أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانبیبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا به من اعدائهم نتبرع الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. عدل تا حدودی معنا شد و بسیاری از مباحث مربوط به عدل مونده است، اما منظور از عدالت اجتماعی آن است که هم جامعه عادل بشود و هم حکومتی که به سود عدل جامعه حکمرانی می کند مستقر بشود. اجتماع از عدالت برخوردار باشد به طوری که هم خود عادل باشد هم از حکومت عادله برخوردار باشد. این معنای عدالت اجتماعی است. قهرن دولت و ملت می شوند عادل. نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب برای برقراری چنین جامعه است. اگر حکومت طعم عدالت را چشید و جامعه از عدالت کامیاب بود، معنایش این است که نهضت سالار شهیدان سلام الله علیه به مقصد رسیده است. در تبیین معنای عدالت اشاره شد که هر چیزی را در جای خود قرار دادن عدل است. حق هر ذی حقی را ادا کردن عدل است. چه این که این معنا تفسیر عقلم خواهد بود. دو روایت از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بازگو شد، یکی در تفسیر عدل، یکی در تفسیر عاقل. اول از عدل سؤال کردن، فرمود عدل آن است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. قهرن اگر چیزی در جای خود قرار نگرفت ظلم است. دوم از عاقل سؤال کردن و نه از عقل. سؤال کردن عاقل چه کسی است؟ فرمود عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام بدهد، حق هر ذی حقی را به او ادا کند، هم در استیفای حق خود کوشا باشد هم در تأدیه حقوق دیگران قصور نورزد. بعد سؤال کردن جاهل کیست؟ فرمود قد فعلتو. اگر کسی عاقل را بشناسد جاهل را هم خواهد شناخت، چون تعرف الاشیاء بازدادها. این ذیل حدیث که مسئله معرفت شناسی است از سخن فعلی ما بدور است. پس عدل یعنی هر کاری را به جای خود انجام دادن و حق هر کسی را دادن. عقل هم به همین معناست، گرچه اینها دو لفظن دو مفهومن مرادف نیستن ولی مصداقشون یکیست. جامعه عادل جامعه عاقل خواهد بود. این هم یک مطلب. این معنا هدف رسالت همه انبیاست، تنها مخصوص به پیامبر خاتم یا دودمان طیب و طاهر اون حضرت نیست. در بخش پایانی سوره حدید فرمود همه انبیا آمدند برای این پیام مشترک که جامعه را عادل کنند. نه تنها عادل کنن، جامعه را به قیام به عدل وادارن. عدل به منزله ستون جامعه است، یک حکم فرعی فقهی نیست. بارها به عرضتون رسید اینکه در قرآن و غیر قرآن به ما نگفتن نماز بخوانی، به ما گفتن نماز را اقامه کنید. سرش آن است که این کتاب حکیم است، والقرآن الحکیم. کتاب حکیم حرفهای حکیمانه می زند. اگر نماز ستون دین است، نباید بگوید نماز بخوان، چون ستون خوندنی نیست. باید بگوید ستون را اقامه بکن، یعنی این ستون را به پا بدار تا صدر و ساقه حرفش هماهنگ باشد. عدل ستون یک جامعه هست، لذا گفتن مردم خودشون باید قیام کنند تا این ستون استوار باشد. منتها فرق در نماز و عدل این است، میگوید خود عادل ستون جامعه و امنیت جامعه و استقلال جامعه و آزادی جامعه است. لذا جامعه باید از افرادی که ستونگونه اند تشکیل بشود. اگر خیمه را ستونها نگه می‌دارند، حکومت را عادلها نگه می‌دارند. اقامه عدل یک مطلب است، دقیق تر از او عادل بودن مطلب دیگر است. اگر کسی عادل بود عاقل است، اگر کسی عادل عاقل بود ستون حکومت است، اون حکومت میماند، اون جامعه میماند، از امنیت برخوردار است، از آزادی متنعم است. در سوره مبارکه حدیث همون لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط قیام بکنن، یعنی عدل را زنده کنن، خودشون عادل بشون. وقتی عادل شدن میشون ستون جامعه. از مردان بزرگ تعبیر میکنن اینها ستون یک ملتن، اینها عمود دینن، عماد دینن، عماد الملن و مانند آن. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید نه تنها در دولت مردان از عدل و قسط خبری نیست، در توده مردم هم به شر ایزد. فرمود مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ یک کسی به نام حاکم بت فروشی می کند به نام حکومت اسلامی، دیگران هم ساکتند. سخن ابو ریحان بیرونی به عرضتون رسید، سخن ابوالحسن عامری به عرضتون رسید. اینا از حکمای بزرگ و بزرگوار و معاصر مرحوم ابن سینایند، قبل از هزار سال می زیستند. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند می گوید معاویه این بت‌هایی که از منطقه های غرب شام به غنیمت گرفته بودن، اینها را مرصعاً از راه دریا و کشتی برای سلاطین هند می فرستاد و با بت فروشی بر ثروت خود می اندوخت. کسی به عنوان خلیفه رسمی مسلمان ها به گمان خود با بت فروشی بخواهد ثروت تهیه کند و کسی فریاد بر نیاورد، معلوم می شود هم دولت مردان سقوط کردند، هم شهروندان اون دولت. این شده ظلم، اون هم ظلم عظیم، که ان الشرک لظلم عظیم. وقتی توحید که عدل محض است رخت بربندد، بت پرستی که به تعبیر قرآن کریم ظلم عظیم است بیاید، شرک که بدترین ظلم است در دل رسوخ کند، اخلاق فاسدن به دنبال عقاید ظهور می کند، احکام فقهی و حقوقی هم به دنبال اخلاق فاسدن. یک ملتی که از عقیده ناب برخوردار است متخلق خواهد بود، یک امت متخلق احکام فقهی و حقوقی را رعایت می کند. کسی که اصل استواری ندارد چگونه فرع اخلاقی پیدا میکند؟ در قرآن کریم به این مطلب اشاره کرد، فرمود یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما اگر بخواهید تورات را اقامه کنید باید پایگاه مستقیم و مستحکمی داشته باشید. یا معنای آیه این است که شما هیچ نمی ارزید مگر اینکه تورات را اقامه کنید که مشهور بین اهل تفسیر است، یا معنای آیه این نکته دقیق است که سید الاستاد بهش اشاره کرده است، یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما جای پایتون محکم نیست، شما روی تل شن ایستادید که فرو میریزد، شما روی کوخها تکیه کرده اید که فرو میریزد، پایگاه ندارید، پایه ندارید، همون پای چوبینی که گفتن به پای شماست. در میدان بازی سابقا بچه ها پای چوبین سوار می شدن، پا را در پای چوبین می کردن که هم بازی کنن هم چند سانتیمتر از رفقای خود بزرگتر نشون بدن. این پای چوبین بود، الان مصدومان و جنبازان از اون پای چوبین استفاده می کنن. اگر بزرگواری گفت پای استدلالی ها چوبین است و پای چوبین سخت بی تمکین است، این ناظر به هر کسی است که پای آهنین ندارد. اگر کسی فولادی نیندیشد، آهنین نیندیشد، این بر پایه های چوبین استوار است. این کودکی است که پای خود را در پای چوبین کرده، یا جنباز معلولی است که پای او چوبین است. اگر پای یک ملتی چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل، اگر ملتی معتقد نباشد دلیلی ندارد که عادل باشد. او چرا از منافع زود گذر بگذرد؟ چرا از کامیابی و لذت صرف نظر کند؟ لابد باید معتقد باشد به اینکه عمل زنده است، انسان بعد از مرگ با تمام رهاورده عملش محشور می شود و عمل هرگز از بین نمی رود. یک، اگر از بین نرفت در سلسله علل به جایی مرتبط است. دو، تنها کسی که عمل با او مرتبط است خود عامل است. سه، دامنگیر او خواهد شد. چهار، کج روی کج آیدت جف القلم، این طور نیست که اگه کسی کج راه رفت مقصد برسد، راه کسی را بست مقصود خود را بیابد، این چنین نیست. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب دید، نه شهروندان طعم عدالت را میچشند، نه دولت مردان به سمت عدالت حرکت میکنند. دید با سخنرانی حل نشد، با پیام حل نشد، با نامه حل نشد، با مناظره حل نشد، با مصاحبه حل نشد، با اعتراض حل نشد، فقط با خون باید حل بشود. و قیام کرد و خون داد و حل کرد و کل اوزای اموی را برگردون. دیگر کسی نشنید و به خودشم اجازه چنین کاری نمیداد. کار اموی را تکرار کند، بت فروشی کند. هر بتی بود شکست، هر می بود ریخته شد و مانند آن. مطلب دیگران است که در تفسیر معنای عدل دیگران هماهنگ نبودند، الان هماهنگند. به نام عدل ظلم می کنند، به نام عقل جهل می ورزند. سرش آن است که اینا در مبادی فکری راه پیدا کردن. شما الان کارهایی را که از غرب میبینید، از استکبار میبینید، از صهیونیسم میبینید، همه یا غالب این کارها به نام عدالت است و عقل است و امنیت است و آزادی است و استقلال. این کارهایی بود که معاویه اخیراً کرد. بخشی از نامه های معاویه به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو نهج البلاغه هست، بخش های وسیعی از نامه های اموی را ذکر نکردن. معاویه وقتی برای علی ابن ابی طالب نامه می نویسد، او را به زهد نصیحت می کند، می گوید ای علی، مرگ حق است، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، دست از ظلم بردار، عادل باش، با تقوا باش، که وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در پاسخ می‌فرماید به اینکه چیزی به من رسید که صدرش با ذیلش، ذیلش با صدرش هماهنگ نیست، کتاب با کاتب هماهنگ نیست، هر دو با اسلام هماهنگ نیست، قد اتتنی رسالتون مؤثرتون و کتابون کذا و کذا. الان شما ببینید وقتی صهیونیست بخواهد اون مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین را محکوم کند، میگد اینها بر خلاف عدل کار میکنند، بر خلاف آزادی کار میکنند، بر خلاف امنیت کار میکنند، اینا تروریستند. ریشه چنین مغالطه‌ای در بحث دیروز اشاره شد و تکمیلش به بحث امروز مربوط است. وار این است که عدل جزء اصول ارزشی است. آزادی، استقلال، امنیت، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، اینا جزء اصول ارزشی است. همه اینها حق است، همه اینها درست است، ولی اینها مبانی حقوقی است، نه منابع حقوقی. یک حقوقدان ماهر، یک فقیه ماهر، یک متخلق و علم اخلاق دان ماهر، این باید سه مقطع را طی کند تا یک کتاب حقوقی بنویسد، یا کتاب فقهی بنگارد، یا کتاب اخلاقی تدوین کند. الان این رساله هایی که شما میبینید به عنوان یک کتاب فقهی، این رساله ها مواد حقوقی و فقهی را به همراه دارد. چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حرام است، چی آلوده است، چی پاک است و مانند آن. اینا مواد فقهی هست. این مواد فقهی را از یک مبانی و اصول میگیرند. اون فقیهی که یک اصولی نامور است، مبانی اصولی دارد، مثلا براءت این است، استصحاب این است، شک در مقتضی این است، شک در مانع این است، اقل و اکثر استقلالی این است، اقل و اکثر ارتباطی آن است، و ده ها مبنا و اصولی که یک محقق اصولی نامدار برای خود تدوین می کند. اون مواد فقهی را از این مبانی و اصول می گیرد و این اصول و مبانی را از یک منابع می گیرد. منبع این اصول و مبانی کتاب خداست و وحی الهی است و سنت معصومان علیه السلام و علیه السلام است و عقل برهانی. اونها می شود منابع و این امور می شود مبانی، و اون مواد که استخراج شده است مواد حقوقی است. این در فقه است. در قانون ما که مسلمانیم هم همین طور است. مجلس شورای اسلامی مواد حقوقی را تصویب می کند. این مواد حقوقی که محصول و خروجی مجلس شورای اسلامی است، محصول یک اصول است. اون اصول در قانون اساسی است. اون اصول خروجی منابع است که منابع این اصول و مبانی هم اون قرآن است و عقل برهانی است و سنت معصومین که با هم هماهنگند. این سه مقطع چه در مسئله فقه، چه در مسئله حقوق، چه در مسئله اخلاق، چه در مسائل دیگر باید پایگاه ثابت داشته باشد. غرب و جهان استکبار گرفتار اون منقطع الاول بودن است. اینها مجلس دارن، مواد حقوقی دارن، این مواد حقوقی را از اون اصول استخراج میکنن به عنوان عدالت، به عنوان استقلال، به عنوان آزادی، به عنوان امنیت، به عنوان حقوق بشر و مانند آن. اما عدالت را از کجا باید بگیرن؟ حقوق بشر را کی باید تدوین کند؟ آزادی و استقلال را از چی باید بگیرن؟ پایگاه ندارن. لستم علی شیئن، لیسو علی شیئن. این را از تعریفات خود، از خواسته های خود، از رسوم خود، از آداب و سنن و فرهنگ بومی خود انتظار میکنند. خب فرهنگ یک ملتی به سود همون ملت است، رسوم یک اقلیم نشینی به سود همون اقلیمی است. اون که نمیتواند برای دیگران سند باشد، لذا میبینید اونها به جد معتقدند که فلسطینی مبارز مدافع تروریست است، زیرا تروریست را رو مبنای خود تفسیر میکند، حقوق بشر را روی خواسته خود تبیین میکند، آزادی را روی هوس و میل خود تحلیل میکند. کسی که هوا مدار است منبع ندارد. وقتی منبع نداشت مثل معاویه نامه می نویسد که علی ابن ابی طالب را به تقوا دعوت می کند. اونها مرتب زن و کودک را می کشند، می گویند ما مدافع دموکراسی و آزادی هستیم. کم کم باورشون شده که این آزادی است و این استقلال است. بنابراین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید امویان به همین درد مبتلایند. اینا مواد حقوقی دارن، مبانی حقوقی دارن، اما اینها را از فرهنگ جاهلی میگیرن. اون چه در جاهلیت رواج داشت به صورت شعر در سبعه معلقه ظهور میکرد، یا به صورت مثل جمع بندی شده بود، یا خلق و خوی نژادی و قومی اونها بود و رو مدون نباشد، اونها میشد منبع. از اون منبع مبنا درست میکردن، از اون مبنا ماده حقوقی. شعار رسمی جاهلیت این بود انصر اخاک ظالما او مظلوما. اگر پردی از قبیله از تو کمک خواست فوراً به کمک او بشتاب، خواه او ظالم باشد خواه او مظلوم. این به عنوان یک منبع حقوقی در جاهلیت بود، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اسلام که آمد هم این شعار را عوض کرد، هم این شعار را نگه داشت، معناش عوض کرد، گفت انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، به کمک مظلوم بشتاب، چه برادرت باشد چه نباشد. در جاهلیت می گفتن به کمک برادرت بشتاب، یعنی هم قبیله و هم عشیرت بشتاب، چه ظالم باشد چه مظلوم. اسلام آمد فرمود به کمک مظلوم بشتاب، چه از قبیلت باشد چه از قبیلت نباشد. فرمود اگر خواستی بگویی انصر اخاک ظالما او مظلوما، اون نصرت را عوض کن. گفت اگر برادرت ظالم بود، نصرت و کمک او این است که شمشیر از دست او بگیری، او را از مرکب ظلم و جهل پیاده کنی، او را به عقل و عدل دعوت کنی. و اگر برادرت مظلوم بود، باید به حمایت از او قیام بکنی. یا لفظ را عوض کرد با معنای جدید، یا لفظ را حفظ کرد با معنای جدید. این کار را سالار شهیدان با خون انجام داد، یعنی هیچ ممکن نبود حکومتی که بت فروشی را به عنوان یک فرهنگ رسمی حکومت اسلامی میداند با او از راه امر معروف و نهی از منکر مبارزه کرد. وقتی به معاویه گفتند چرا در ظرف طلا و نقره آب می نوشی، مگر نشنیدی پیامبر فرون سخن را فرمود؟ گفت اینی سمعته ایزن ولکنی لا ارا بذلک بأسا. منم از خود پیغمبر شنیدم که آب خوردن، غذا خوردن در ظرف طلا یا ظرف نقره حرام است، ولی به نظر من عیب ندارد. اما انا فلا ارا بذلک بأسا. خب چنین کاری با امر معروف و نهی از منکر گفتاری، رفتاری، نوشتاری و مانند اون حل نمی شود. سالار شهیدان آمد مواد حقوقی را به استناد مبانی معین کرد، مبانی را به استناد منابع مشخص کرد، فرمود همه این مطالب را باید از وحی که کلام عالم و آدم آفرین است استخراج کرد. وقتی منبع حقوقی داشتیم، مبنای حقوقی داریم. وقتی مبنای حقوقی داشتیم، مواد حقوقی دلپذیر هم خواهیم داشت. وجود مبارک سالار شهیدان به مردم هم فرمود: مگر نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ مگر نمیبینید که از باطل پرهیز نمیشود؟ من دارم قیام میکنم و کسی میتواند در این قیام من سهیم باشد که او بداند کجاییه. بسیاری از مردم شناسنامه‌شون رو گم کردن، نمیدانن از کجا آمدن، کجا میروند، کجا آبادین. خیلی ها خیال میکنن انسان که میمیرد میپوسد، اصلا به فکر بعد از مرگ نیست. سالار شهیدان فرمود: تو از پوست به در میایی، نه بپوسی. یک، وطن تو هم مصر و عراق و شام نیست. این سخن نغز و دلپذیر مرحوم شیخ بهایی که فرمود این وطن شهریست کوران نام نیست. در جریان حب الوطن من الامام، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کوران نام نیست. این سخن نغز مرحوم شیخ بهایی مسبوق به سخن اون بزرگ حکیمی است که چند قرن قبل از شیخ بهایی میزیست و اون شیخ اشراق مبتول است. او به صراحت گفت این حب الوطن من الایمان معناش این است انسان بفهمد از کجا آمده است و الان در چه مقطع است و هرگز بین راه را و مسیر و مسافت را وطن نداند. اگر نفخت فیه من روحی، اگر یای روحی شرف ما را تأمین می کند و وطن ما را مشخص می کند، وطن ما اونجاییست که یای روحی نشون می دهد. ما از روح ذات اقدس الهیم، نه به نحو انفصال بل به نحو تجلی، که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اگر طبق بیان علوی ما جلوه خدای سبحانی و خدای سبحان در این آینه تجلی کرده است و شرف ما به اون یای متکلم وابسته است که ما روح اللهیم، اون یا که لقای اوست، قرب اوست، جوار ملکوتی و جبروتی اوست، او وطن ماست. ما باید به اون یا و جایگاه یا دل ببندیم تا بشویم الهی. اگر روحی هستیم، یا اون وطن را نشون میدهد، حب اون ضمیر متکلم یعنی حب الله من الایمان است، حب الوطن من الایمان است. چون ما از اونجا آمدیم یک، و به اونجا برمیگردیم دو، انا لله وطن ما اونجاست و انا الیه راجعون وطن ما اونجاست. این قبری که الان در کنار این حسینیه هست، این یک منزل توراهی است، اونم برای این جسد ما، نه جان ما. جان ما اون روح ما که در زمین و زمان نیست. اگر چیزی متمکن نبود به زمین نمی رود، چیزی متضمن نبود به زمان سپرده نمی شود. ما نه زمانی هستیم نه مکانی. این پیکر ما در یک زمان زندگی می کند، در فرون عصر و قرن، و این بدن ما در فرون زمین زندگی می کند، در فرون مصر. اگر گفتن مصر یعنی شهر، اگر گفتن عصر یعنی روزگار، برای متضمنها و متمکنهاست، یعنی پیکر ما. وگرنه جان ملکوتی ما مرغ ملکوتی است، از عالم خاک نیست، از عالم زمان نیست، از عالم حرکت نیست. ما ایم و ابدیت ما، ما ایم و ازلیت ما، ما ایم و روحی بودن ما. اگر جناب سنایی به حاجیان و معتمران سفارش کرده است، به مهمانداران حاجی و معتمر سفارش کرده است که بدانید جمال کعبه، زیور کعبه، زینت کعبه در اون پارچه نیست، کعبه را با پارچه آراستن هوس است، یای بیتی جمال کعبه بسست از همین جاست. سنایی که قبل از مولوی و عطار بود و بسیاری از گفته ها و سروده های این بزرگان مسبوق به تدریس و تعلیم و تبیین اون بزرگ حکیم است، میگوید شرف کعبه در اون یای بیتی است. کعبه را یای بیتی جمال کعبه بس است. او گفت طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود این خانه خانه من است. سنایی میگوید شرف کعبه در اون سنگ و گل نیست، در اون یای بیتی است که مضاف الیه است، اون یای متکلم وحده که خدا فرمود خانه من. این اضافه تشریفی شرف کعبه را تمام میکند، دیگر نیازی به پرده زرین نیست. یای بیتی جمال کعبه بس است. زیور ما در همون یای روحی است. زر و زیور ما مال ما نیست. این بدن را مزین کردن مطلبی است، اما جمال این روح، جلال این روح، شکوه این روح به این است که روح الله باشد. فرمود نفخت و فیه من روحی. این یک شیخ اشراق مقتول می خواهد، یک حکیم اشراق می طلبد که بداند کجاییه، بارگاهش کجاست، اون را از کارگاه تشخیص بدهد، بگوید شما کارگاه را با بارگاه اشتباه نکنید. کل این زمین کارگاه است، بدن شما اینجاست، شما اینجایی نیستید. خودتون را بشناسید، به خودتون رحم بکنید، بروید، وگرنه شما را میبرند. اگر نرفتید بردن کار دیگران است و به سختی میبرند. این طور نیست که اگر کسی نرفت همینجا بگذارنش، او را میبرند. اما با خضوه و فقلوه ثم الجحیم سلوه میبرند، با دشواری میبرند. غرض آن است که اون بزرگ حکیم اشراق منش فرمود حب الوطن من ایمان. اون مضاف الیه هست و یای متکلم وحده است و لقاء الله است و اونجا وطن است. بعدها مرحوم شیخ بهایی فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست. اگر گفتن جهان وطنیم، اونم یه توسعه خاک است. خاک چه توسعه پیدا کند چه نکند، وطن بدن است نه وطن جان. سالار شهیدان فرمود اگر این معنا را من به شما منتقل کنم به همراه من خواهید آمد، موطنن علی لقاء الله نفسه. این شیخ اشراق و دیگر حکمای متعالی و اشراق اینا وامدار قرآن و سنتن. ذات مقدس حسینی فرمود شما یه وطنی دارید به نام لقاء الله. من برای مصر و عراق جنگ نمی کنم، من برای سرزمین حجاز و عراق مبارزه نمی کنم، من برای وطن خودم جنگ میکنم. هر کسی وطن شناس است و وطن دوست است و وطن خواه است به همراه من بیاید. الا من کان بازرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. شما باید توتین کنید، وطن شناس باشید یک، خود را در وطن مستقر کنید دو، تا بشوید موطن. فرمود کسی وطن شناس است به همراه من بیاید. از یمن باشد میپذیرم، از حجاز باشد میپذیرم، از عراق باشد میپذیرم، از جای دیگرم باشد میپذیرم، ولی باید بدانید موطنن علی لقاء الله نفسه. این جنگ وطنی نیست، این جنگ آب و خاک نیست. حرف حسین ابن علی حرف وطن دینی است نه وطن دنیایی، وطن ملکوتی است نه وطن ملکی. مرحوم میرداماد وقتی از برخی از بزرگان نام میبرد میگه این شریک وطن ملکوتی من است، با اینکه از نظر مکان و زمین اینها از یکدیگر جدایند. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود اگر کسی الهی اندیشید او کربلایی است. من کان بازلن فینا مهجته و مبتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این معنا را در سطح وسیع گفته، در مکه مکرر در مکرر بیان کرده، در نامه ها نوشته، در گفتارها تبیین کرده. ابن عباس که از دوده همین خاندان بود به حضرت عرض کرد نروید، الان عراق سابقه بدی دارد، این کوفه است که با پدرت چه کردند، با برادرت چه کردند، سوابق تلخ تاریخی کوفه این است، به کوفه نروید، یا در مکه بمانید، یا اگر میگویید شما را در مکه ترور میکنند و حرمت حرم از بین میرود به یمن بروید، شیعیان پدرتون در یمن هستند، گرچه غیر شیعه در یمن هست ولی هنوز شیعیان با وفای علی ابن ابی طالب در یمن زندگی میکنن، اونجا بروید. فرمود ابن عباس چه میگویی؟ سخن از یمن نیست، سخن از حجاز نیست، سخن از عراق نیست، سخن از لقاء الله است، ما وطنمون اونجاست. عرض کرد پسر پیغمبر، الان روز هشتم ذی‌الحجه است، همه احرام بستن به طرف عرفات و مشعر و منا می روان. یه هفته صبر کن، اینا همشون از منا برگردن بیان دوباره در مکه، با اینها در میان بگذار، ببین اگر اینا تو را یاری می کنن قیام بکن. فرمود ابن عباس پیر شدی، ازت گذشت، اگر تمام دنیا من را رها کنن من دست از این حرف بر نمی دارم. شما میگی من یه هفته صبر بکنم که چی؟ چهار نفر مرا یاری کنن، من یک روزشم اجازه نمیدم، دیر شده، اینا هر روز دارن بساط کفر را گسترده میکنن. گفت پس در بچه را نبر. فرمود تو نمیداری من میخوام خاورمیانه را احیا کنم، مرا اونجا شهید میکنن، همونجا دفن میکنن و من بالاخره بچه را بیدار کردم، سخنرانی کردم تا کربلا که 300 فرسخ است، پیام میدم، نامه میدم، مصاحبه میکنم، مناظره میکنم، حضوراً میپذیرم، گفتگو دارم، این 300 فرسخ فاصله حجاز و عراق را خودم رهبری میکنم، اما از عراق تا شام که مرکز حکومت است چه کنم؟ اون روز خاورمیانه در اختیار شام بود، یعنی امپراتوری قدر قدرت ایران تسلیم شده بود، امپراتوری قدرت روم تسلیم شده بود. اگر علی ابن ابی طالب برای بخشای وسیعی از ایران استوندار میفرستد، برای بخشای وسیعی از غرب آفریقا مثل مصر و امثال مصر استوندار میفرستد، برای اینکه کل خاورمیانه را حکومت اسلامی گرفته بود که الان شده 50 کشور یا 50 دولت. سالار شهیدان فرمود من میخوام این خاورمیانه را از مصر گرفته تا این آسیای میانه، از آسیای میانه گرفته تا غرب، همه را میخوام روشن کنم، او را خواهرم باید باشد، بچه‌هایم باید باشند، اونا سخنرانی میکنن، پسرم باید باشد، زین العابدین باید شام را منقلب بکند، زینب باید شام را منقلب بکند، دخترانم باید شام را منقلب بکنند. ما میخوام حرف را به سفرای برسانیم. در همون اتاق جنگ، فرمان جنگ که سرجون مسیحی و غیر مسیحی حضور دارند، دخترانم باید سخنرانی بکنن، نوام امام باقر اونجا سخن میگوید. کل این مجموعه برای بیدار کردن مردم خاورمیانه است. از اون بعد کلان اسلام زنده شد. وجود مبارک امام سجاد فرمود ما رفتیم دین را زنده کردیم برگشتیم. ما که نرفتیم بخواهیم حکومت بکنیم. حکومت اگه به دست ما بود بهتر از این اجرا میشد، 100% عادلانه بود. اما اگر به ما حکومت ندادن، ما دین را با خون زنده کردیم. دیگر کسی سخن از کفر نمیگوید، دیگر سخن از بت فروشی نیست. همونجا برگشت، کلن شما دیدید وضع عوض شد. دربار رسمی اموی بت فروشی میکرد، الان داعیه نماز جماعت دارد و نماز جمعه دارد و منبرها احیا شد و اذانها احیا شد و اقامه ها احیا شد و نام اسلام و تظاهر به دین و تظاهر به نماز شد. اون میگساری ها رخت بربست و نماز جمعه و جماعت آمد. الان شما میبینید 1,500,000,000 مسلمان رو کره زمینن. گرچه ما در اقلیتیم ولی بالاخره اصل اسلام زنده شد. وقتی خلیفه رسمی بگوید به این که باید بت فروشی کرد، وقتی یزید به صراحه بگوید خبری نیست معاذالله نه از بهشت و نه از جهنم، یک بازی بود که بنی هاشم در آوردن، این فکر منحوس مشعوم پلید را خون سالار شهیدان شستشو کرد و از بین برد و اسلام را زنده کرد و ما پیروز برگشتیم. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. یعنی حکومت باید عادل، شهروند باید عادل. از این به بعد اگر کسی خدای ناکرده ظالمانه اندیشید به سوی اختیار خودش به جهنم رفته است. فرمود شما می توانید ستون جامعه باشید. لیقوم الناس بالقسط، این مواد حقوقی را از اون مبانی بگیری، این مبانی را از اون منابع استخراج کنی که حرفت عالمانه باشد. الان شما میبینید این حقوق بشری که غرب دارد حرفش محققانه نیست. یعنی این سازمان ملل که برای 7,000,000,000 مواد حقوقی دارد از مبانی میگیرد که این مبانی منبع مشترک ندارد، لذا حرف علمی نیست، فلسفه حقوق میخواهد تا حقوق مدون باشد. اینا گوشه ای از تفسیر عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی سلام الله علیه است. و اشکهای ما برای آن است که این عدالت ممثل را از ما گرفتن، این حق را، این عقل را. اگر همه ما عادل بودیم چقدر می‌ارزید؟ وضع ما به این صورت بود. همه ما عاقل بودیم وضع ما به این صورت بود. همه ما جمع بین نظر و عمل می‌کردیم وضع ما اینجور بود. هر کسی راحت بودیم، ما یه بهشتی داشتیم، یه مدینه فاضله داشتیم. الان بسیاری از ماها به بسیاری از مشکلات مبتلاییم، یا خودمون یا دوستانمون یا بستگانمون. و چطور اگر کسی خدای ناکرده بچهش کجراه برود می نشیند گریه می کند؟ چرا گریه می کند؟ برای اینکه یک فضیلتی را از دست داد. منشأ همه این گریه ها کار عموی و مروانی است که فضائل فراوانی را از دست ما گرفتن. اگر میبینی سرایندگان ما، مداهان ما، نوح سرایان ما این طور میگوین لب تشنه سر بریدند سالار کربلا را، ما برای این گریه میکنیم. وگرنه خود ذات مقدس حسین ابن علی فرمود الان وقت گریه نیست، لا تبکو، گریه نکنید. گریه فرصت خوبی دارد. اگر کسی خدای ناکرده در اثر ظلم کسی تنها شده گریه میکند، برای چی گریه میکند؟ برای که یک عدلی رو از او گرفتم، یه عقلی رو از او گرفتم. تمام این گریه ها برای همونه. اگر از این جنگ ها زیاد شده، مگر مغول تا چنگیز و امثال اینا در همین سرزمین کشتاری بدتر از کربلا نکردن؟ مگر ما ایرانی ها سابقه مظلومیتمون کمه؟ مگر تو همین سرزمین جنگ های نابرابر نشده؟ مگر خانه ها را ویران نکردند؟ مگر زن و بچه ها را نکشتند؟ اینا همشون دفن شده. برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کنه، برای عدل ستم دیده گریه می کنه، برای عقل ستم دیده گریه می کنه. و وجود مبارک سالار شهیدان این بود. شما ببینید وقتی وجود مبارک ابی عبدالله برای بین راه دستور میدهد، فرمود آبای فراوان بگیرید، فردا یده میرسه. حالا هر با همسفرانش آمدن جلوی حضرت گرفت. وجود مبارک ابی عبدالله دید یه سربازی از هنگ هر نفس نفس زنان دیر رسیده و تشنه است. حضرت متوجه شد این سرباز وامونده تشنه است، اسبی هم تشنه است. شخصا او را احضار کرد، همون تشنه ای انخ راهله، چون بعضی از شترها مشک آب هم می کردن. فرمود این شتر را بخوابان، از اون مشک آب بگیر، خودت و اسبتو سیراب بکن. خب سرباز خسته توان اون را نداشت. وجود مبارکه ابی عبدالله در همون بین را جلو آمد، این شتر را خوابون، دهنه مشک باز کرد، اسب او را سیراب کرد، خود او را هم سیراب کرد. فبود حالا هر طرف میخوای بری برو، ما برای این گریه میکنیم، وگرنه کشته تو عالم زیاده. لب تشنه سر بریده سالار کربلا را، برای این گریه میکنیم. خب پیغمبر رو چی میگریون؟ علی ابن ابی طالب رو چی میگریون؟ وجود مبارک پیغمبر یه روزی، خب همه نشسته بودن، دن پیغمبر اسلام است، اون کسی که برای خسرو پرویز کسرا اینا بودن، شاهنشاه، شاهنشاهی مال ایران بود، از قالب این کشورهای مجاور اینا باج میگرفتن. ایران که کشور شاهی نبود، کشور شاهنشاهی بود، یه امپراتوری بزرگ بود. این کشورهای کوچک اقماری به ایران باج میدادن، این میشد شاهنشاه، کشور شاهنشاهی، ده کشور شاهی. عربستان و اونها رو میگفتن مثلا کشور شاهی بعدها. این کشور شاهنشاهی برای این کسرا و خسرو و جاد ماره که پیامبر فرمود میایی یا بیارمد، این پیامبر داشت سخنرانی میکرد در وسط جمعیت، خب دیدن که یک کودک آمده، اون پیامبر از بالای منبر پایین آمد، این کودک رو در بغل کرد، برد روی بالای منبر، هی لبش میبوسه، هی زیر کلوش میبوسه. برای چی این کاره کرد؟ چون اینا که الان پای منبر پیامبر بودن، خب اینا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال که اون سن داشته، بعد از 50 سال که واقعی کربلا اتفاق می افتد، همه اینها دیگر رفتن، چند تا نوجوانی که تو این مجلسن اینا می مونن. وجود مبارک رسول کرام به اینها فرمود بعد از من علی ابن ابی طالب امام است، بعد حسن ابن علی امام است، بعد حسین ابن علی امام است، تا وجود مبارک ولی از علیه مسلط و علیه مسلط به اونها فرمود. اما نوجوانهای اون مجلس را که با حدیث نمی شود روشن کرد، این بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر و بیشتر تو اون مجلس بودن، اینا می دیدن پیامبر این کار را کرده و نسبت به دیگران این کار را نمی کرد. اینا بعد از جریان کربلا که خودشون شده بودن 65 سال نزدیک 70 سال، اینا در شام به یزید گفتن یزید چوب را از این لبان بردار، ما خودمون دیدیم یه روزی صاحب این سر وارد شد، یه بچه چند سالی بود، پیامبر از بالای منبر پایین آمد، این بچه را بغل کرد، لبان مطهر او را بوسید، ارفع قضیب کن هاتین الشفتین فانی رأیت رسول الله یقبلهما، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت الوحی و یا مختلف البنای و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنا و صفات اولیایت قسم، قلب ما را ظرف معارف الهی و تخلق و اخلاق الهی قرار بده، توفیق ادراک صحیح احکام و حکمت را به ما مرحمت بفرما، توفیق علم صائب و عمل صالح را به ما مرحمت بفرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما، ارواح مؤمنان عالم احیا و امواتشون ذبی حقوق ما، مراجع ما، زین پدران و مادران ما، معلمان ما، مؤلفین علوم الهی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت به انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. مشکلات مسکن و معیشت و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. بین ما و قرآن و عزت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. این عرض ارادت ها را از همگان به احسن وجه بپذیر. ثوابی از این عرض ارادت به ارواح و مؤمنان و بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما. بن نبی و آله و عجل فی فرج مولانا.